و اینم گفت و رفت طرف خونه خودش. بی زبان و لب همان نعمای شاه، مدح شه می کرد و خلعتهای شاه. این شاعره حتی اون موقعی هم که حرف نمی زد، شعری نمی گفت، بدون زبان و لب همان نعمای شاه. اینجا یک کلمه رو باید خودمون اضافه کنیم، یعنی در اثر همان نعمای شاه. نعما یعنی نعمت، یعنی در اثر اون نعمت شاه و کرامت شاه و انعام شاه، این شاعره حتی موقعی هم که حرف نمی زد، در درونش دائم مدح شه می کرد و خلعتهای شاه داشت، شاه رو ستایش می کرد، اینطور درش اثر کرده بود. حالا یه عنوان تازه باز میکنه مولانا، باز آمدن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمودن شاه بر قاعده خیش و گفتن وزیر نو هم حسن نام. شاه را که این سخت بسیار است و ما را خرج هاست و خزینه خالی است و من او را به دهیه که آن خوشنود کنم. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. بعد سالی چند بهر رزق و کشت یا کشت، شاعر از فقر و عوض محتاج گشت. چند سال گذشت، دو مرتبه این شاعره به فکر رزق و روزی افتاد. کفگیرش به تای دیک خورده بود و بی پول شده بود. گفت بریم یه پولی پیدا کنیم، بریم دو مرتبه دربار همون اعلی حضرت سابق. بهر رزق و کشت، اینجا کاشته یعنی یک کاری بکنیم، یک چیزی، اقدامی. شاعر از فقر و عوض، عوض با عین و زه، نه با عین و زاد، عوض با عین و زه به معنای احتیاج و تنگ دستیه. شاعر در اثر فقر و تنگ دستی محتاج شد. شاعر از فقر و عوض محتاج، گفت وقت فقر و تنگی دو دست، جستجوی آزموده بهتر است. درگهی را کازمودم در کرم، حاجت نو را بدان جانب برم. این شاعره پیش خودش گفت که حالا که محتاج شدم، وقت فقر شده، وقت تنگی دو دست شده، یعنی دست تنگ هستم، بهتره که به دنبال همون کسی برم که یه بار امتحانش کردم، نتیجه گرفتم. جستجوی آزموده بهتر است. درگهی را کازمودم در کرم، من یه درباری میشناسم که یه بار کرمش رو امتحان کردم، حاجت نو را بدان جانب برم. حالا که دوباره یه احتیاج تازهی پیدا کردم، این احتیاجم هم میرم همون دربار و همون درگاه مطرح میکنم. مولانا به اینجا که میرسه، دو مرتبه داستان رو متوقف میکنه و اوج میگیره، میره تو معانی اخلاقی و عرفانی. مولانا با اینکه 260-270 تا داستان در مثنوی به کار گرفته به عنوان ابزار کار برای بیان حقایق، اما حوصله‌اش زود سر میره تا 4-5 بیت درباره داستان شعر میگه، فوری متوقف میکنه و با یه بهانه‌ای اوج میگیره، میره سراغ عوالم معنوی. اینجا هم این داستان رو همین نگه میداره. صحبت این بود که من به یه درگاهی میرم که از کرم اون رو آزمودم و اینا، یاد خدا میفته. معنی الله گفتان سی به وی، یولهون فی الحوائج هم لدی، گفت علیه نا فی هوایجنا الیک و تمسناها و جدناها لدیک. صحبت سیبه وی رو میکنه مولانا. این سیبه وی کی بوده؟ یک ایرانیه، اهل فارس، استان فارس امروز، اهل بیزا. شیرازی ها و فارسی ها اسم بیزا رو زیاد شنیدن. بیزا علمای زیاد ازش برخواستن، بیزاوی، علمای زیاد مال همین بیزا هستن، هنوزم همین بیزا هست، سپیدان. آره. بعد این سیب وی متولد 148، یعنی در نیمه اول قرن دوم به دنیا آمده، یا در نیمه قرن دوم به دنیا آمده. 32 سال هم بیشتر عمر نکرده، 180 در بغداد ظاهرن وفات کرده. ولی معروفترین واژه شناس و لغوی و زبانشناس عربه. یک کتابی داره، اسم کتابش هست الکتاب. این الکتاب در واقع سنگ بنای زبانشناسی علمی عربیه، این کتابی که سیبه وی نوشته. معمولا در زبانها آدمایی از خارج زبان تسلط علمیشون به دستور زبان بیگانه بیشتر میشه، چون اونا زبان رو رو قاعده یاد میگیرن به عنوان زبان دوم. همین نیکلسون رو ببینید، این نیکلسون که مثنوی رو تصحیح کرده، خب این یه انگلیسیه، این در کمبریج 130-140 سال پیش شاگرد ادوارد بران بوده، بعد اینقدر این فارسی و عربی رو خوب یاد گرفته که بهترین مصحح مثنوی شده در روزگار خودش. یعنی این مثنوی قبل از این که نیکلسون اون رو تصحیح دانشگاهی بکنه، هر کی یه جوری این مثنوی رو تصحیح میکرده، بعضیاش خوب بوده بعضیاش بد بوده. یکی از اشکالات در تصحیح مثنوی این بوده که ابیات دخیل، یعنی اضافی که مال مولانا نبوده، تو نسخه ها زیاده. الان این مثنوی که نیکلسون تصحیح کرده، یا بعد از نیکلسون استاد بزرگوار آقای دکتر موحد اخیراً تصحیح کردن، حدود 26500 بیت داره، ولی مثنوی های چاپ شده که چند هزار بیت اضافه داره. نه اینکه گفتن یه بیت مثنوی هم کار سختی نیست. این کتاب نویسا و ناسخا وقتی میخواستن مثنوی رو بنویسن، یه جایی هوس میکردن یه دو بیت چهار بیت هم از خودشون مایه میذاشتن، اینا رو در واقع لابلای ابیات یه کارش میکردن، جاسازی میکردن. آره. بعدم یه کسی میخونده همه اینا رو فکر میکرده از مولویه. اون وقت تشخیص این که کدوم بیت دخیله، یعنی داخل شده است، اضافه است، دروغیه، کدوم بیت صحیحه، این کار سختی بوده. و بعدم تشخیص معنای کلمات، خوندن نسخه های خطی. اون وقت نیکلسون از لندن یا از کمبریج بلند میشه میاد استانبول، در جهان اسلام نسخه های خطی مولوی رو، مثنوی رو پیدا میکنه. سالهای سال این 26500 بیت رو از روی این نسخه ها تشخیص میده، تصحیح میکنه، منظم میکنه، اینو چاپ میکنه، که تا همین 3-4 سال پیش که آقای موحد از نو مثنوی رو بر اساس نسخه های خطی جدید تصحیح کرد، هر کی مثنوی چاپ کرده در همه جا کار نیکلسونه. حالا ببینید یه انگلیسی چقدر باید بر زبان فارسی مسلط باشه و بر زبان عربی که بتونه اینقدر کار مندگار و با ارزش بکنه. این از بیرون که به زبان یاد میگیرن، وقتی تلاش بکنن و استعداد باشه اینجوری میشه. سیبوی هم زبان مادریش فارسی بوده، یعنی عربی نبوده، فارسی همون محلی خودش بوده، اما عربی اینقدر یاد گرفته که شده مشهورترین چهره زبان عربی. کلمه سیبوی هم تلفظ فارسیش سیبویه است، که وقتی این کلمات شیرویه و بابویه و سیبویه و اینا میره به عربی میشه بابوی، شیروی، سیبوی. این اویه ظاهرن یه پسوند نسبته، سیبوی، حالا سیبویه اسمش بوده. معنی الله گفتان سیبوی، میگه سیبوی ریشه معنی الله رو توضیح داده. لغت شناسا در این که الله چه کلمه یه بحث زیاد کردن، آیا این کلمه عربیه، از یه زبان دیگه اومده در زبان عربی، اگر عربیه ریشش چیه، از اله هست، از لا هست، از نمیدونم چیه، هر کسی یه چیزی گفته. سیبوی گفته که ریشه عربی الله علیه وله هست، یعنی واله و حیران شدن و شیفته شدنه، و این از این جهت خدا را این جهت میگن الله، که مردم یولهون فی الهوائج هم لدی، که مردم در هنگام تنگ دستی و نیاز میشتابند حیرت زده و شیفته به درگاه او، از این جهت که شیفته با واله خدا هستن، الله با واله همریشه است، از این جهت سیبوی اینو گفته. سیبوی این مثالا رو آورده، گفت دلهنا فی هوایجنا الیک، خدایا پناه آوردیم ما در نیازهامون به سوی تو، به جانب تو، ولتمسناها، ما التماس کردیم، درخواست کردیم اون هوایج رو، وجدناها لدیک، ما تقاضاهامون رو به التماس و درخواست از تو خواستیم و وقتی هم از تو خواستیم به همون دادی، وجدناها لدیک، یافتیم اونها رو نزد تو. پس اینجا عزیز که مردم با اشتیاق و وله، وله با هی حوز، به سوی او میشه تابن و نیازهاشون رو به درگاه رو میبرن و حاجت روا میشن. این رو از سیبوی میگه.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
صد هزاران عاقل اندر وقت درد، جمله نالان پیش آن دیان فرد. میگه بیشمار آدمای عاقل در هنگام گرفتاری مینالن در درگاه خدا که دیان فرده. دیان یعنی بنیانگذار دین، یعنی صاحب دین، منشأ دین. خداوند یکی از اسامیش دیانه. حالا دین رو به معنای قاضی و حاکم و حسابرس هم بگیرید، اونم یعنی پاداش دهنده. دیان فرد، پاداش دهنده و جزا دهنده یگانه خداست. همه جمله نالان پیش آن دیان فرد، صد هزاران عاقلن در وقت درد. بعد مولانا میگه که بابا مگه میشه که خدای در کار نباشه، مردمم نتیجه نگیرن اما دائم برن در خونه خدا رو بزنن؟ هیچ دیوانه فلیوی این کند، بر بخیلی عاجزی کدیه تند. میگه مگه میشه که آدم که خودش هیچی نداره نمیتونه به دیگری کمک بکنه، بره آدم کمک بخواد، گدایی بکنه؟ کسی نمیره در خونه کسی که نمیتونه کاری براش بکنه یا نمیخواد بکنه. اگه کسی بره در خونه یه عاجزی رو بزنه که وضع خود اون از این بدتره، یا یه آدم بخیلی که نمپس نمیده بره در خونه اون رو بزنه بگی به من کمک کن، بهش میگن تو دیوانه هستی. هیچ دیوانه فلیو، فلیو هم یعنی احمق، هیچ دیوانه احمقی این کارو میکنه که بر بخیلی عاجزی کدیه تند. کدیه مصدر همون چیزیه که ما بهش میگیم تکدی. این روزا میگن مثلا متکدیان، متکدی، تکدیگری. این کدیه یعنی گدایی، کدیه تند یعنی که گدایی بکنن. میگه تا حالا دیدین که یه دیوانه فلیوی، یه دیوانه احمقی بره در خونه یه بخیل یا عاجز رو بزنه به من پولی بده؟ مردم اگه میرن، عاقلا، عاقلا میرن در خونه خدا، معلومه که این درو که زدن یه کسی بوده این درو وا کرده به روشون، حاجت روا شدن که این کارو میکنن. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان که جان کشیدندیش پیش. میگه معلومه که هزاران بار عاقلا حاجت خواستن و نتیجه گرفتن که جونشون رو میارن به محضر خدا و اینطور جانفشانی میکنن در راه خدا، ناامید نیستن. مردم یه چیزی دیدن، اینو درباره خدا که دیگه به طریق اولا در باب اولیاء خدا هم ما میتونیم بگیم. مثلا فرض کنید امام رضا علیه السلام، این مردمی که میرن زیارت امام رضا و امام رضا رو شفیع قرار میدن پیش خدا، حاجت میبرن، بالاخره آدم یه وقت باید فکر کنه که یعنی اینا همش خیالاته؟ یعنی همه اشتباه میکنن، هیچ خبری نیست؟ و بعدم مثلا سالی 25 میلیون نفر آدم از سراسر دنیا بلند میشن میان خدمت امام رؤوف. حتما اینجور نیست. یعنی شما از این 25 میلیون نفر بپرسی، خیلی هاشون تجربه دارن، یعنی رفتن و دعا کردن، زیارت کردن و حاجت خواستن و حاجت روا شدن، تجربه دارن که میرن و باز بر میگردن. این هست. این حالا اینجا مولانا برای خدا میگه، میگه عاقلا در خونه خدا رو زدن، نتیجه گرفتن، نتیجه دیدن. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان کی جان کشیدندیش پیش. بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان بر اوجها، پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز، اژدهای زفت و مور و مار نیز، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، مایه زو یابند هم دی هم بهار. میگه این خدا، خدای فقط آدم ها نیستا، خدای همه موجوداته، ماهیان موجهای دریا، پرندگان اوجهای هوا، فیل، گرگ، حیدر، حیدر یعنی شیر در عربی، حیدر اشکار یعنی شیر شکاری، اژدهای زفت، زفت یعنی گنده بزرگ، مور و مار، همه موجودات، همه حیوانات، نه فقط حیوانات، جمادات، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار. اینجا شرار یعنی آتش، اون وقت خاک و باد و آب و آتش عناصر اربعه است. یعنی وقتی شاعر عناصر اربعه رو در شعرش می آورده، یعنی کل عالم طبیعت. این یه هنری بوده که شاعرها بتونن در یه مصرع یا در یک بیت یا در یه رباعی این عناصر اربعه رو به طور طبیعی بگنجونن تو شعر. این هنر بوده، جزء صنایع ادبی بوده. حالا اینجا مولانا هم هنرش نشون میده. بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، یعنی آتش، مایه زو یابند. مایه یعنی چی؟ یعنی انرژی. انرژیشون رو از خدا میگیرن. هم دی هم بهار، یعنی سرما گرما طبیعت همش از خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هر دمش لابه کند این آسمان، که فرو مگذارم ای حق یک زمان. میگه آسمان دائم هر دم لحظه به لحظه داره تضرع میکنه به درگاه خدا که خدایا یک دم و یک لحظه من آسمان رو به خودم وا مگذار، یعنی اون عنایتت رو از من نگیر. خب این آیه قرآنه دیگه، در قرآن مکرر این معنا گفته شده، از جمله در آیه 41 سوره فاطر: ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. که خداوند نگه می‌دارد، حفظ می‌کند آسمان‌ها و زمین رو از اینکه فرو بریزن، زوال پیدا بکنن. خداوند آسمان و زمین رو حفظ می‌کنه. و اگر آسمان و زمین فرو بریزن، فرو بپاشن، خدا عنایتش بگیره، کی میتونه غیر از خدا بعد خدا اینا رو نگه بداره؟ انه کان حلیما غفورا. خدا حلیمه، خدا غفوره، خدا با این همچین قدرتی ولی باز گناه ها رو میبخشه. این که مثلا ما میگیم جاذبه متقابل بین همه اجرام هست، مثلا هر دو جرمی قانون نیوتن دیگه، یکدیگر رو به نسبت حاصل ضرب دو جرم و عکس مجذور فاصله جذب میکنن. این قوانینی که بر مکانیک آسمان ها، مکانیک سماوی حاکمه، اینا بیان قدرت خداست، منافات نداره. یعنی اگه یه دانشمندی رفت این قانون جاذبه کیهانی و جهانی رو کشف کرد، این به معنای نیست که دست خدا رو کوتاه کرده. این تازه فهمیده که خدا عنایت خودش رو با چه قانونمندی داره در جهان اعمال میکنه، چون نفس وجود این قانون، نفس وجود این قانون خودش سوال برانگیز از کجا اومده، و بعدم ثبات این قانون، وحدت این قانون. چرا همیشه دو جرم یکدیگر رو با یک نظم ثابت جذب میکنن؟ این یه عنایت الهیه. یعنی در دیدگاه توحیدی کشف قوانین طبیعت ما رو به خداشناسی نزدیکتر میکنه، دورتر نمیکنه. ما تازه میفهمیم که خدا جهان رو چجوری داره اداره میکنه. یک دلیلش اینه. چرا قوانین طبیعت ثابتن؟ ثبات قوانین طبیعت از کجاست؟ اگر یک عنایتی نباشه، مایه از خدا نگیرن، چرا این ثبات به هم نمیخوره؟ چرا هرج و مرج پیدا نمیشه؟ چه دلیل داره که همیشه یه جور عمل کنن؟ این در واقع ثبات نظم حاکم بر طبیعت یه امر متعالیه، یه اشاره است برای آدم عاقل به سوی آسمان، که یک خدایی برتر از طبیعت هست که قدرت اون متعالی است و اون با اون قدرت متعالی این ساماندهی و سازماندهی رو در طبیعت کرده. هر دمش لابه کند این آسمان، که فرو مگذارم ای حق این زمان. استن من عصمت و حفظ تو است، جمله مطوی یمین آن دو دست. آسمان به درگاه خدا لابه میکنه، میگه ستون من نگهداری توه. عصمت یعنی نگاهداری، محافظت تو، نگهبانی تو، نگاهداری توست که ستون من شده. یعنی اگر تو یک لحظه عنایت نکنی همه چیز از هم فرو میپاشه. ستونی که من، این که در قرآن آمده که رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، یعنی ستون داره، شما نمیبینید. این ستون مادی نیست، این هم این عنایت الهیه، عصمت و حفظ تو. جمله یعنی آسمان ها و زمین، مطوی یمین آن دو دست. این مطوی یمین اشاره به آیه 67 سوره زمره. این آیه رو میخوانیم و معناش رو میخوانیم و درس امروز رو تمام میکنیم. آیه این است: و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. و بزرگی خدای را، قرآن میگه، و بزرگی خدای را چنان که شایسته بزرگی اوست نشناختند. و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و زمین در روز قیامت یک پارچه در ید قدرت اوست و تومار آسمان ها در هم پیچیده به دست اوست. پاک است و برتر است از آن چه با او شریک گیرند، سبحانه و تعالی اما یشرکون. مولانا هم میگه استن من عصمت و حفظ تو است، از زبان آسمان میگه. جمله مطوی یعنی پیچیده شده یمین آن دو دست، دست قدرت الهی. تا بیت 1178 خواندیم و انشالله بقیه درس رو به نوبت دیگری وا میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شب خوش همراهان ارجمند. ما روزهای پایانی خرداد ماه و همینطور فصل بهار رو سپری میکنیم. عرض میکنم میدونیم که معمولا در هر فصلی میوه های ویژه‌ای هم داره و خیلی از ماها سعی میکنیم که این میوه ها رو استفاده بکنیم، اما بعضی هم هستند خیلی علاقمند به میوه نیستند. ما در برنامه چهارباغ امشب قصد داریم راجع به این مسئله با شما عزیزان صحبت بکنیم و این پرسش رو مطرح بکنیم که شما اصولاً اهل میوه خوردن هستین یا نه. منظورم این نیست که اصلا کسی میوه نخوره، ولی بعضی ها هستن واقعا جز حالا برنامه روزانه شونه که یکی دونو میوه رو میخورن، بعضی هم نه، هر موقع فرصت بشه. منظور ما اینه. پس بفرمایید که شما اهل میوه خوردن هستین یا نه، آری یا خیر، از طریق 30558 البته تو این مرحله اول، و بعد هم از طریق تلفن ها به ما بگین که بیشتر از چه میوه استفاده میکنید در این روزها و اون رو بیشتر دوست دارید. از طریق 220-485 و 220-588-20